مالی می شود. محکمه استیناف مالدیو به روز پنجشنبه این فیصله را تایید کرد، اما هنوز هم معلوم نیست که این تصمیم در سر محکمه با چی پرسش‌های روبرو می شود. این حزب از سوی رینا واستی 36 ساله یک تجارت پیشه روسی که در اصل از مالدیف است رهبری می گردد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این موضوعات را دنبال خواهیم کرد. معاون ولسی جرگه ضعف کشفی نیروهای امنیتی افغان را یکی از دلایل افزایش حملات در این کشور می شمارد.
بخش کشفی آنها ضعیف است و نمی تواند چگونگی نفوذ نیروهای تروریست ها را در بخش‌های مختلف شهر اطلاع حاصل بکند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان استراتژی جدیدی را برای تامین امنیت طرح نموده است. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، یک مقام وزارت سطح عامه می‌گوید که آلودگی محیط زیست در کابل سبب شیوع امراض شده است.
مشروعیت کثافات خودش می‌تواند یک منبع انتانات یا منبع امراض باشد.
در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. همین لحظه از ولایت هلمند خبر به دست ما رسید که در حده شوراباد طالبان حمله کرده و جنگ بین قوای حکومت و طالبان ادامه دارد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در خط تلفن است و از او جزئیات موضوع را میپرسیم. الیاس، جنگ در کجا رسیده و دقیق در کجا ادامه دارد؟
سریا باس تاسو سری مسی جنگ تیر شپه د مسی د جو وروسته د شورابک په نظامی اډه کې چې همدا تیر میاشت د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په مکمله توګه وسپارل شول. همدا له دې تاسو خبرې کوم هم جریان لري او چارواکي تر اوسه پورې د دې جنگ په اړه چې وسلوال څه ډول اډې ته داخل شوي دي او تر اوسه پورې څومره شمېر کې وسلوال هلته جنګ کوي ډېر زیات نه دي ورکړي. د 250 میوند کړو اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې جنگ دوام لري او څلور لپاره طالبان تر اوسه وژل شوي دي او د افغان ځواکونو لور ته د اوس جنرال لپاره جزئیات ورنه کړل. مګر طالبانو افغان ځواکونو ته د اوشتي تلپاتو شمیر ډیر زیات ښودلی دي او ویلي دي چې دوی هلته ګڼ شمیر وسایط وران کړي دي، د تیلو ذخیرې ذخیرو ته ورونه اچولي دي او حتی د ځینو الوتکو د سوځېدو خبر هم ورکوي. مګر د طالبانو یو سرچینه وایي چې په دې اډه کې تازه راغلي امریکایي سرتیري دي او دوی جنګ ورسره کوي. مګر د کومه ورځې راهیسې چې دا اډه افغان ځواکونو سپارل شوې ده بیا ورته خارجي ځواکونه نه دي راغلي. نو دغه مسله هم تر اوسه معلومه نه ده. مګر ویل کېږي چې جنګ په دې نظامي اډه کې د شورابک د افغان کمانډویانو سره روان دی او تر اوسه پورې ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي. مګر د دوی ته نږدې خلک وایي چې دودونه او پورته کېږي او د سپوکو او درونو وسلو اوازونه هم تر دې پورې رسېږي.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود که در مورد حمله طالبان به حده شوراباد ولایت هلمند توضیحات میداد. در برنامه‌های بعدی معلومات بیشتر اگر به دست بیاریم با شما در میان خواهیم گذاشت.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که ضعف در بخش کشفی نیروهای امنیتی کابل سبب شده است که ناامنی ها در پایتخت افزایش یابد. معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی برخی از حلقات و عناصر را در دستگاه دولت افغانستان در بروز حوادث امنیتی در کابل متهم کرد، اما از آنها نام نبرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش حملات انفجاری و انتحاری در کابل میخواند ابراز نگرانی میکند. هیئت اداری این جرگه ازدیاد تهدیدهای امنیتی را در کابل با امضا و تصویب توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو ربط داده میگوید دشمنان افغانستان به خصوص کشورهای همسایه نمیخواهند تا حکومت وحدت ملی افغانستان کارهای خود را به درستی به پیش برد. محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که ضعف در بخش کشفی قوای امنیتی در کابل سبب افزایش تحرکات و حملات مخالفان مسلح در پایتخت شده است.
تمام نیروهای امنیتی موجود در کابل با آنکه از نظر امکانات تسلیحاتی می توانند پاسخ گوی حملات باشند، اما بخش کشفی آنها ضعیف است و این بخش نمی تواند چگونگی نفوذ نیروهای طالب یا القاعده و تروریست ها را در بخش های مختلف شهر اطلاع حاصل بکنه و آگاهی داشته باشد. هر وقت به همیشه پاسخ پلیس ما بعد از وقوع حادثه است. ما انتظار داریم قبل از وقوع هر گونه حادثه از امکانات خود باید استفاده بکنه.
مشران و جرگه افغانستان توافقنامه های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن و کابل و ناتو را دیروز به اتفاق آرا تصویب کرد. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام مشابه این توافقنامه ها را یک شنبه گذشته تصویب نمود. آقای سلجوقی گفت به هدف تامین امنیت شهر کابل بخشای کشفی باید تقویت گردد و تدابیر تازه امنیتی روی دست گرفته شود. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در ادامه برخی از افراد و حلقات در نهادهای امنیتی و اداری این کشور را در ناامنی ها دخیل دانست و گفت که به همین علت سطح آسیب پذیری افزایش یافته است. در حال نگرانی ها نسبت به افزایش ناامنی ها در کابل بیشتر شده است که این شهر دیروز و دیشب شاهد حملات انتحاری و مسلحانه بود. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کابل به رادیو آزادی گفت که هدف حمله انتحاری و مسلحانه شب گذشته یک دفتر خیریه در سرک 15 منطقه وزیر محمد اکبر خان بود.
در نخست در مقابل در ورودی از این دفتر حمله انتحاری انجام میشه و دو تن از این مهاجمان که میخواستن داخل از این دفتر شوند در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدن. درگیری در حدود یک ساعت دوام کرد و نیروهای امنیتی بسیار به گونه تکتیکی و مسلکی و محتاطانه پیش میرفتن که اگر کسی در داخل باشه به اونها آسیبی نرسه.
آقای استانکزی افزود که در این حمله انتحاری و تیراندازی صرف یک محافظ خارجی سطحی زخم برداشته و به کس دیگر آسیب نرسیده است.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امیدوار است که با ایجاد یک استراتژی جدید وضع امنیتی در سراسر کشور بهبود یابد، اما برخی از آگاهان سیاسی بدین باورند که مشکلات در داخل ادارات امنیتی وجود داشته و عناصری اند که زمینه را برای حملات مخالفین مساعد می‌سازند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حکومت نو افغانستان جهت بهبود وضع امنیتی در کشور روی ایجاد یک استراتژی جدید کار می کند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این استراتژی در مورد تعریف مشخص دشمن، صلاحیت ها و برنامه های خاص برای مبارزه با تروریسم توضیحات مفصل گنجانیده خواهد شد. آصف صدیقی را پس از آن گفت که به سلسله عملات پیهم انتحاری و انفجاری ظرف دو هفته اخیر روز پنج شنبه عمله کننده انتحاری دیگر موتر نو کرولای مملو از مواد منفجره را در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل منفجر ساخت. در این عمله به شمول یک بریتانیایی 5 تن کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان علت افزایش عملات در کشور را تغییر تکتیک های مخالفین مسلح خوانده می گوید.
دشمن در قدم اول می خواست که از طریق حمله قرار دادن بعض قریه‌جات و ولسوالی ها برای خود پایگاه دائمی بسازد. زمانی که با نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شدند، این تکتیکشان برایشان بسیار گران تمام شد. اینا شیوه جنگی خود تغییر دادن. اینا خواستن که تأسیسات امنیتی را و تأسیسات دولتی را هدف قرار بدن. زمانی که از این هدف خودم مایوس شدن، اینا خواستن که با استفاده از منابع کمتر حملات انتحاری را بالای شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت اجرا کنن تا بتونن با حملات کمتر پوشش مطبوعاتی بسیار بزرگ را به دست بیارن.
بانک ریاست امنیت ملی ادعا میکند که در دو ماه اخیر 150 عمله را علی ترورستان انجام داده و در پکتیکا، کابل و ننگرهار ده ها عمله را دفع کرده است، اما عتیق الله عمرخیل تحلیلگر نظامی میگوید برخی عناصر در داخل ادارات دولتی کابلند که نفع آنها در ناامنی ها بوده و زمینه را برای عملات مخالفین مسلح فراهم میسازند.
افتخار به کابل که در قوی ترین اداره پرتیزی.
سه اداره قوی امنیتی، وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی در کابل موجود است و تمام پرسنل آن نیز در همین شهرند. با آن هم چطور امکان دارد که انتحاری داخل کابل می شود؟ با آن که در هر سه قدمی کابل نفر امنیت موجود است. این بدین معنی است که از سوی مقامات مورد سوال قرار نمی گیرند و اینها کسانی هستند که با مخالفان کمک می کنند و آنها را به داخل شهر می آورند.
ریاست امنیت ملی افغانستان امیدوار است تا هرچی زودتر با تکمیل شدن استراتژی جدید وضعیت امنیتی در کشور بهبود یابد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه ها و نشریه های غربی. شماری از روزنامه های بریتانیایی در شماره های اخیر خود مطالبی را در مورد حمله انتحاری بر یک موتر کارکنان سفارت بریتانیا در کابل به نشر رساندند. روزنامه دیلی تلگراف صحنه این حادثه را که در آن یک تبعه بریتانیا و 4 نفر دیگر کشته شدند به چاپ رسانده و نوشته است تصویرهای این حادثه تکان دهنده میباشد. در یکی از تصاویر حداقل یک موتر که کاملا تخریب شده است نشان داده می شود. اما روزنامه دیگر چاپ بریتانیا گاردین در شماره اخیر خود در رابطه با آمادگی ها به کنفرانس لندن در رابطه با افغانستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد برای هر یک رهبر این مشکل است که بعد از سالها فساد اداری عام کتاب های منظم دخل و خرج را ترتیب بدهد، جنگ را با مقابل شورشیان پیش ببرد و با وصف اختلافات قومی یک حکومت سالم را تشکیل نماید. اما به نوشته گاردین، رئیس جمهور نو افغانستان تمام این کارها را باید در یک زمان انجام بدهد که قوای خارجی مجرب، مجهز و متمول از این کشور بیرون می شوند. به نوشته روزنامه، بزرگترین و مشکلترین وظیفه اشرف غنی این است که در کنفرانس لندن در 3 و 4 دسامبر اطمینان حاصل نماید که بعد از خروج قوای محاربوی بین المللی از افغانستان این کشور به باد فراموشی داده نمی شود. روزنامه از قبل تحلیلگران می نویسد که گفتند بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان این کشور را در 2 جبهه آسیب پذیر می سازد. یعنی در جبهه جنگ با طالبان که در اواخر حملات خود را بیشتر ساختند و همچنان در جبهه اقتصادی، زیرا با بیرون شدن قوای بین المللی اقتصاد این کشور از میلیون ها دلار محروم می شود. نشریه اوپن دموکراسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آینده افغانستان که وقایع و انفجارات اخیر در افغانستان را که سبب تلفات شده است بررسی می کند. نشریه اظهار می‌دارد تصویب سریع موافقتنامه استراتژیک بین افغانستان و آمریکا و افغانستان و ناتو نمایانگر نگرانی رهبران سیاسی افغانستان در مورد آینده کشورشان می باشد. در این موافقتنامه ها به نوشته نشریه 2 موضوع مهم نهفته است. یکی این که 10,000 سرباز آمریکایی که در افغانستان می مانند باز هم می توانند در فعالیت های نظامی به قوای افغان کمک کنند و بر علیه طالبان و القاعده در جنگ سهم بگیرند. و دوم این که قوای خاص آمریکا می تواند عملیات شبانه را آغاز کند. این عملیات در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی ممنوع اعلان شده بود. عملیات شبانه بیشترین تلفات را به شورشیان وارد میکرد، اما همزمان با آن سبب تلفات ملکی هم میشد که این عمل مردم افغانستان را ناراحت ساخته بود. به هر حال به نوشته نشریه اوپن دموکراسی، پیمانها و تعهدات نو یک موضوع را واضح میسازند که با وصف تعهدات آمریکا برای خروج قوای محارب از افغانستان، سربازان باقی مانده این کشور در افغانستان در پهلوی ماموریت تعلیم و تربیه در میدان جنگ هم حضور خواهند داشت.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مشکلات محیط زیست در شهر کابل باعث شیوع بیماری‌های مختلف گردیده است. مسئولان این وزارت از اداره محیط زیست و دیگر نهادهای اجرایی در این خصوص خواستند که به خاطر بهتر شدن محیط زیست در شهر کابل تلاش کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از نگین جهان‌آرا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یکی از دلایل عمده مصاب شدن مردم به بیماری‌های گوناگون در شهر کابل آلودگی محیط زیست میباشد. مسئولان این وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفتند که هوای آلوده، آب آشامیدنی و غذای غیر صحی و همچنان دود برخاسته از فابریکه‌های تولیدی و موتورهای کهنه از اسبابی‌اند که شماری از باشندگان کابل را با مشکلات صحی روبرو ساخته‌اند. این وزارت از اداره محیط زیست و ارگان‌های مربوط دیگر می‌خواهد که برای حفظ محیط زیست شهر کابل تدابیر گسترده‌ای را روی دست گیرند. دکتر کنشکا ترکستانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
موجودیت کثافات در داخل شهر از نظر صحی نگران کننده است. موجودیت کثافات خودش می‌تواند یک منبع انتانات یا منبع امراض باشد. محیط آلوده از کثافات بر صحتمندی جامعه، برای صحتمندی شهروندا نقش اساسی را دارد. تقاضای ما اصلا نیست که اینا به خاطر سلامتی شهروندا توجه داشته باشند.
آقای ترکستانی گفت وزارت صحت عامه برای جلوگیری، وقایه، معاینه و تداوی امراض مکلفیت‌هایش را انجام داده، اما به دلیل آلودگی محیط زیست امراض گوناگون شیوع کرده و باید در این قسمت اقدامات جدی صورت گیرد. بر اساس گزارش‌های بعضی از مؤسسات خارجی، همساله 3000 افغان به اثر شیوع بیماری‌های ناشی از آلودگی محیط زیست در افغانستان جان می‌دهند. کارشناسان بخش صحی می‌گویند محیط آلوده باعث بروز بیماری‌های خطرناک مانند نفس تنگی، زردی، توبرکلوز، سرطان و امراض گوناگون دیگر می شود. مردم نیز شکایت می کنند که به سبب آلودگی محیط زیست در شهر کابل به امراض مختلف مبتلا می شوند.
عبدالحق هستم، سلیمان خیر تخلص میکنم از ولایت هرات. آلودگی محیط زیست بسیار مرض خطرناک یا کشنده موجود است که مشکلات زیاد محیط زیست به خاطر نبودن سرسبزی و موتورهای پترولی، کهنه و سرکای خامه ای عامل اصلی اینا هستند که مشکلات زیاد تنفسی برای سیستم تنفسی انسان و امراض سرطانی را تولید میکنه و بار میآورد.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید از چندین سال به این سو با همکاری شماری از نهادهای حکومتی و تعدادی از ارگانهای خصوصی برنامه‌هایی را عملی کرده که نتایج مثبتی در قبال داشته است. غلام محمد ملکیار، معاون این اداره، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در سالهای اخیر شاهد ازی هستیم که روزهای خوبی را داشتیم نسبت به سالهای قبل. در سال 1386 و 85 مقدار ذرات ملخ یا گرد و خاک ای حدود بیشتر از 1500 میلی مایکرون در فی متر مکعب هوا بود که فعلا ای با حدود 650 میلی مایکرون در فی متر مکعب پایین آمده. اما استاندارد افغانستان بین 100 الی 150 تا 5 سال دیگه است که باید ما اینمی استاندارد اینه مقدار آلودگی ذرات ملخ در هوای خود باید بین 100 الی 150 میلی مایکرون در فی متر مکعب پایین بریم.
آقای ملکیار افزود که حضور بیش از حد مردم، تطبیق پروژه‌های ساختمانی و انکشافی، فعالیت فابریکه‌های تولیدی، هتل‌ها، ازدحام موتورها و نبود ساحات سرسبز از دلایل اند که تأثیر منفی بر محیط زیست در شهر کابل گذاشته است. کارشناسان میگویند دولت باید جهت کاهش آلودگی محیط زیست در شهر کابل برنامه‌های وسیع را عملی کرده و کمک‌های مالی و تکنیکی جامعه جهانی را در این مورد نیز جلب نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پارلمان نو اوکراین آرسن یاتسنیوک را بار دیگر برای یک دوره جدید به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. پارلمان جدید اوکراین دیروز در اولین اجلاس خود ولادیمیر هروسمن، معاون پیشین صدر اعظم این کشور را به حیث رئیس پارلمان برگزید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ میشنوید.
اولین جلسه پارلمان جدید اوکراین با یک دقیقه سکوت به خاطر یادبود از آنهای آغاز شد که در جریان اعتراض ها در اوایل امسال در کیف کشته شدند. این اعتراض ها به برکناری رئیس جمهور پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ که طرفدار روسیه بود انجامید. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در اجلاس افتتاحیه پارلمان کشورش گفت اوکراین باید محدودیت های را دور بسازد که این کشور را از پیوستن به برخی از پیمان های نظامی مانند ناتو باز می دارد. پروشنکو در این حال خواهان بازبینی سیستم عدلی اوکراین شد. در انتخابات 26 اکتبر در اوکراین احزاب طرفدار غرب برنده شدند. 5 حزب حامی غرب که بالای یک ائتلاف مقتدر توافق کردند از مجموع 421 کرسی پارلمان 288 آن را در اختیار دارند. اما گفتگوهای شرکای شامل ائتلاف بر سر تشکیل کابینه جدید به تأخیر افتاده است. رئیس جمهور اوکراین در جلسه افتتاحیه پارلمان کشورش همچنان گفت که روی دست گرفتن یک برنامه کامیاب در بخش اصلاحات می تواند اوکراین را قادر بسازد که ظرف 5 سال آینده برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست کند. بخش اعظم ائتلاف ایجاد شده و یک اراده سیاسی برای تغییر موجود است. یک پلان واضح برای عمل و توافق ائتلاف نیز وجود دارد. ما فرصت داریم که آن را به اجرا بگذاریم. پس بیایید که کار را آغاز کنیم تا ظرف 5 سال آینده قادر باشیم که درخواست برای کسب عضویت اتحادیه اروپا را پیشکش نماییم. پروشنکو در ادامه صحبت‌هایش بر اتحاد و یکپارچگی مردم اوکراین نیز تاکید کرد. در اولین اجلاس پارلمان نو اوکراین، آرسین یاتسنیوک بار دیگر به عهده صدر اعظم اوکراین انتخاب شد. یاتسنیوک هنگام صحبت همنواییش را با رئیس جمهور پروشنکو ابراز کرد و گفت که در برابر کشورشان مسئولیت مشترک دارند. شما می توانید که بر ضد اردو بجنگید و شاید برنده شوید، اما هرگز در برابر مردم و ملت اوکراین پیروز نمی شوید. آقای رئیس جمهور، من به شما وعده می سپارم هر آنچه را یادآور شدید انجام بدهم. این مسئولیت مشترک ماست. از سوی دیگر اداره مطبوعاتی حکومت روسیه می گوید دیمیتری مدودف صدر اعظم این کشور به روز پنجشنبه از طریق تلفن با آرسن یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین صحبت کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با بانوی اول